اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از اشکالاتی که بر براءت شده، اشکالی است که صاحب کفایه داره و اون عدم صحت استحاله، انحلال. اشکال صاحب کفایه است و هو عدم صحت الانحلال، انحلال علم اجمالیشون میفرماد صحیح نیست، یا از برای خلف فرض بودن یا برای اینکه از وجودش عدمش لازم میاد، یا از برای خلف فرض به این بیان. اما خلف فرض و ذالک برای اینکه فرض وجوب عقل علی ای حالن، که میخواید بگید عقل واجب است اما مقدمتن و اما نفسن، موقوف بر این است که فرض کنی وجوب اکثر منجز است. فرض تنجز عقل علی ای حالن و وجوب عقل علی ای حالن موقوف است در فرض تنجز اکثر. یعنی اول فرض میکنید که اکثر منجزه، بعد میایید میگید فل عقل واجبون و منجزون علی ای حالن. فرض این موقوف بر تنجز اکثر است. و اگر بخواید با این فرض بگید اکثر منجز چی؟ نیست. خلاف فرضه. شما فرض کردید اکثر منجزه و لذا میگید اقل منجزان علی ای حالن، بعد از تنجز علی ای حال میخواید نتیجه بگیرید که اکثر منجز نیست. او هو خلاف الفرض. یا استحاله، یا بگیم مثلا محال است به این بیان که از انحلال یلزم و عدم الانحلال، از تنجز اقل یلزم و عدم تنجز اقل. بیانش بارها گذشته است و ذالک برای این که تنجز اقل علی ای حالن، انحلال که مستلزم تنجز اقل علی انحلال، موقوف است بر تنجز اقل علی ای حالن. تنجز اقل علی ای حالن موقوف است در علم اجماع در تنجز اکثر علی وجوبه. تنجز اکثر علی وجوبه موقوف است در علم اجمالی. تنجز اکثر علی وجوبه موقوف است بر وجود علم اجمالی. وجود علم اجمالی هم مستلزم عدم علم اجمالیه. پس از انحلال علم اجمالی یلزم و عدم انحلال علم اجمالی. انحلال علم اجمالی موقوف است در تنجز اقل علی ای حالن. تنجز اقل علی ای حالن موقوف است در تنجز اکثر. تنجز اکثر موقوف است بر وجود علم اجمالی. باید علم اجمالی باشد. علم اجمالی که باشد یعنی انحلال چی؟ نیست. وجود علم اجمالی یلزم و عدم انحلال را. پس از انحلال علم اجمالی یلزم و عدم انحلال علم اجمالی، یا از تنجز اکثر یلزم و عدم تنجز اکثر. شما اول فرض میکنید اکثر منجز است از باب علم اجمالی، گفته میشود و فرض میشود تنجز اکثر للعلم الاجمالی، بعد میایید این علم اجمالی رو از بین میبرید و میگید اکثر منجز چی؟ نیست. پس یلزم و از تنجز اکثر عدم تنجز اکثر. خود تنجز اکثر سبب شد که اکثر منجز نباشد. همه جور میشه درستش کرد. انحلال وجودش عدمش لازم دارد، تنجز اکثر از وجودش عدمش لازم میاد، تنجز اقل از وجودش عدمش لازم میاد. این اشکال صاحب کفایت بر براءت. گفته است نمی شود قائل به براءت بشویم لعدم صحت الانحلال اما للخلف و اما للاستحاله، یا برای خلف یا برای استحاله. لکن لا یخفا که این اشکال وارد نیست، از این جهت که قائلین به انحلال نمیخوان انحلال را از باب وجوب عقل من جهت مقدمی و نفسی درست کنن. قائلین به انحلال وجوب علی اقل و علی ای حال نه از باب غیری و نفسی قائلن، بلکه از باب وجوب چی؟ نفسی. اونا که قائلن به این که این علم اجمالی اینجا مؤثر نیست، قائلین به عدم تأثیر علم اجمالی قائل نیستن به این که عقل واجبون اما از باب مقدمه و اما از باب نفسی، بلکه اونا قائلن که عقل وجوب مقدمی چی؟ ندارد، بلکه اونا قائلن به علم تفصیلی به وجوب نفسی عقل و علم تفصیلی به وجوب نفسی عقل مستلزم تنجز اکثر چی؟ نیست. پس این اشکال صاحب کفایه وارد نیست، برای اینکه قائلین به احتیاط و عدم براءت عقلی قائلن به علم تفصیلی به وجوب عقل از باب وجوب نفسی، میگن عقل واجبون از باب وجوب نفسی، قائلن به علم تفصیلی به وجوب عقل نفسیان، نه اینکه قائلن به علم تفصیلی به وجوب عقل اما نفسیان و اما غیریا، میگن نه عقل واجب است به وجوب نفسی تفصیلا و منکرن وجوب مقدمی اجزا را و میگن اجزا وجوب مقدمی چی؟ ندارد. کما صرح به تهذیب اصول، صریح تهذیب الاصول، صریح آشان حسین کنباری در حاشیه‌اش بر کفایه است، صریح دیگران، صریح تهذیب و تعلیقه مرحوم کنباری بر کفایه است. بله اگر اجازه دارم، بله اگر کسی قائل بشه رد به انحلال از باب علم تفصیلی به وجوب به احمد نفسی و غیری اشکال به او وارد هست، بله اگر کسی قائل بشه رد به انحلال علم اجمالی و به عدم براءت از باب علم تفصیلی به وجوب عقل اما نفسیان و اما غیریان فل اشکالو فی محله، و اما بر مبنای کسانی که میگن نه از باب وجوب غیری عقل واجب است، بلکه میگن ما یقین داریم به وجوب عقل به وجوب نفسی علی سبیل تفصیل به اون بیانی که گذشته است، اشکال به اونها وارد نیست، ولی بر اون مبنا اشکال وارده. حالا اون ما دیگه گذشتیم از بیان اونا دیگه، حالا ما الان نمیتونیم حرف اونا رو دوباره بگیم چون حرف نه دور لازم نمیاد، دور لازم نمیاد. اونا با 6 تا مقدمه ترتیب الاصول مطلب رو گفته است، ما 6 تا مقدمه رو خلاصه کردیم در 2 تا مطلب دو روز بحث کردیم، اون گذشته. بلی پس اشکال فی محله هست، بلکه اصلا انحلال علم اجمالی غیر معقول من رأس، اصلا هیچ وقت نمیشه علم اجمالی منحل بشه. انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و به شک بدوی غیر معقول من رأس، و ما یوترا از انحلال ترحم انحلال است، ولو واقع این بوده که از اول یک علم تفصیلی بوده و یک شک بدوی، تو خیال کردی علم اجمالی بعد گفتی منحل شده. اصلا انحلال غلط، انحلال محاله، ما نداریم انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و به شک بدوی، بگیم یک علم اجمالی هست، این علم اجمالی رو از هم بازش میکنیم، سر در میاره از چی؟ سر در میارد از یک علم تفصیلی و از یک شک بدوی. این محاله. چرا محاله؟ برای اینکه در علم تفصیلی کشف تام است و در علم اجمالی کشف ناقص. در علم اجمالی شک موجود است به عدد اطراف، در علم تفصیلی و شک بدوی شک به بعض اطراف توجه میگیره. چجور منحل میشه؟ به انحلال غلطه، معاله، معقول نی منحل بشه. توجه کنید اصلا ما قبول نداریم انحلال علم اجمالی رو من رأس. ببینید اجازه فرمایید، انحلال همینه معنیش، حالا عرض میکنم. پس ما گفتیم این اشکال واردی، بله این اشکال بر مبنای کسانی که انحلال رو از باب چی میخوان بگن؟ انحلال رو از باب وجوب مقدمی و وجوب نفسی میخوان بگن، اشکال به اونا وارد هست. این اشکال به اونا وارده، یعنی انحلال درست نیست. بلکه ما اصلا انحلال مطلقا قبول نداریم. ما قبول نداریم انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی رو من رد. نه در اینجا نه در سایر جا. و اون چه که خیال میشه ما یو فراد انحلال، انحلال نیست، از اول یه علم تفصیلی بوده، یه شک بدوی تو خیال کرده بودی که علم اجمالیه، یقت چشاته که باز میکنی میبینی نه علم اجمالی چی نیست، توهم علم اجمالی بوده. و الا لا یعقل که یک علم اجمالی منحل بشه به علم تفصیلی و به شک بدوی. منحل بشه یعنی باز بشه، یعنی برگرده به صورت اونا. چگونه ممکنه برگرده؟ با اینکه در علم اجمالی ابهام هست، در علم تفصیلی کشف عام، در علم اجمالی شک به عدد اطراف هست، در علم تفصیلی و شک بدوی نسبت به مورد علم تفصیلی شک از بین میره. و چی دو شک از بین رفت؟ کجا رفت اون شکی که من داشتم؟ شما میگید من یعنی این عبارت تعذیب چون ناقصه عنایت دارم بیان کنم که اصلا حرف امام رو بگن چیا. شما میگید من یقین دارم یا این انا خمره یا این انا خمره، علم اجمالیش بحث به واقع هستم از تفاص میکنم علم اجمالیه. یه دفعه این علم اجمالی منحل میشه، مثل شکری که تو آب حل میشه، منحل میشه برمیگرده چی میشه؟ سر میکنین سر در میره از یه علم تفصیلی شکه بدی. اگه معقول نی برای این که علم اجمالی ابهام دارد، کیفه یعن حل الى علم تفصیلی که ابهام نداره. چی تو شد یه دفعه علم اجمالی شد علم تفصیل؟ من اینو سو آقا که گفتم در اصفهان بود، من عربی بلدم حرف بزنم. گفتم چه جوری بلد شدی سه نوع عربی حرف بزنی؟ تو اصلا نیمه آورد بود بعد خوندم آخ شتابسون بود، خدا رحمتش کنه. گفتم چه جوری بلد شدی؟ گفت یه علم بلا سر شنیه را عربی میشه. مگه شما اینجوری بخوای منحلش کنی؟ ولی انحلال علم اجمالی که درش ابهام هست الى علم تفصیلی که ابهام نداره، و الى شک بدوی به قدر بعض اطراف، در حالتی که در علم اجمالی به قدر همه اطراف شک بوده. او شک رو کجا رفت؟ من نمیدونستم این خمره یا نه، و نمیدونستم این خمره یا نه. شما میگی منحل شد این شک، اینجا دیگه از بین چی رفت؟ این یه شک باقی میگه. این شک چه شد؟ چطور شد این شک من از بین رفت؟ منحل شده، نه علم جدید پیدا شده. توجه کنی، گوش بدی اینجا، خدا گوشه اینجا جا گوشه، چون تقریرات هم نتونسته حرف سید و حساب رو تبیین کنه. همه جا اینجوری اصلا اینه یا غلط؟ مگر بری علم جدید پیدا کنی، علم اجمالی دست بین برد. چون گوش بدی عرض منا، ذهاب علم اجمالی غیر از انحلال علم اجمالی. ذهاب علم اجمالی اینه شما اول نمیدونستی نماز دو ظهر واجبه یا نماز دو جمعه، شب رفتی مطالعه کردی کتابا رو مطالعه کردی، دریافتی نماز دو جمعه واجبه نه ظهر. علم اجمالی منحل نشده، علم اجمالی از بین چی رفته. من ذهاب علم اجمالی که منجر نیستم، بشر دارای تکامل است، قابل اینه که علم اجمالیش منحل برگرده به علم تفصیل. اما میگی منحل میشه مثل شکر تو آب، میگی یه دونه علم اجمالی منحل میشه لارو دیگه هم میشه، اصلا معقول نی. کیفه ابهام منحل میشه به کشف مطلق؟ چجوری ابهام میشه کشف مطلق؟ اگه توحید نبوده بعضی هم میگفتن چجوری میشه، حالا مثال اصفهان خودمون نظره. میگم چجوری علم اجمالی میشه علم تفصیلی؟ گفت شفره چیه؟ با موش بوده پیر شده شفره شده. علم اجمالی که نمیشه علم تفصیلی بشه. لا ببینید ذهاب را
علم اجمالی هم علم داریم هم اجمال، ولی متعلق این دو تفاوت.
علم اجمالی به علم، بله اجمال در متعلق، بس یه ابهامی داره چون یه ابهام نداره.
چرا این اصلا
ابهامش چه می شود؟ ابهام در یک موضوع که اون ابهام نی، اون ابهام در طرفین بود، یه جیر داشت، یه تاریکی داشت. تاریکی چه شد؟ یه دفعه روشن شد. چطور روشنایی تاریکی شد؟ کیفا با دلن نور ظلمه الان نور، کیفا با دلن شهل تو انقراض عالم. اگر حرف بزنی من مرد میذارم، تو من دلم میخواد حرف سیدنا رسول معلوم کنه تو تقریرات عبارت نتونسته مطلب رو بفهمونه. ولی چجور ممکن؟ هیچ نیست، هیچ کده این اعلان نیست. نمیشود علم اجمالی که داره آقا یا این دو شارت هاست، علم اجمالی که درش اجمال هست درش ابهامت، چطور یه دفعه برمیگرده میشه علم تفصیلی؟ فهم کنی ولی چطور برمیگرده میشه علم تفصیلی؟
در علم اجمالی که شک به عدد اطراف موجوده چجور بعد شک ها از بین میره؟ سر کردی؟ مگه سر کن ولی چه شد اون شکی که روی این انا بود چجور از بین رفت؟ من به اقل اکثر کار ندارم، من به همه جا میگم خیلی روشن. اگر من الان تمامش جای استخدام گوشه منحل شدن علم اجمالی الى علم تفصیلی و الى شکم بزنی جز محالات اولیت اونجا توجه به قضیه میخواد. به من این که انحلال غیر از ذهاب و تبدل است، تبدل و تکامل علم غیر از انحلال، ما اونو قبول داریم. شک بدی که ممکنه به علم منتقل بشه، شک بدی مبدل بشه به صورت چی؟ یقین. اول آدم شاکه، یخت مطالعه میکنه گمون پیدا میکنه، یخت مطالعه میکنه یقین پیدا میکنه. تبدل شاک را، تبدل علم اجمالی را به علم تفصیلی و به شک بدی قبول داریم سهم و طاعت، بلکه تبدل شک بدی الى علم تفصیلی را قبول داریم الى نحوه تکامل، الى نحوه ذهاب. اما انحلال به معنای این که خود این علم اجمالی باز بشد، نظیر مرکب در قلم که این مرکب در قلم میاد باز میشه، به صورت چی در میاد؟ به صورت سطور در میاد. خود این علم اجمالی موجوده در فوق نفس من، اول چشام همه خیال میکنم علم اجمالی، یه ذره بازش میکنم میشه علم تفصیلی و میشه شک بعدی. این معقول نیست. علم اجمالی ابهام داره، علم تفصیلی ابهام نداره. در علم اجمالی شک به عدد اطرافه، در علم تفصیلی و شک بعدی بعضی از شک ها از بین رفت. چی تو شد بعضی از شک ها از بین رفت؟ و ما یترا، و ما یترا از انحلال، انحلال نیست. از اول یه علم تفصیلی بوده یه شک بعدی تو خیال کرده بودی، یکی که دقت کردی میفهمی در خیال داشته بود، تخیل علم اجمالی بوده نه واقع علم اجمالی. فدونه که امثلت بعضی از مثالا رو مثال بزنم. بنده یقین دارم این انا متنجس است به نجاست دمویه، درست؟ بعد شک میکنم یه قطره از دم افتاد، نمیدونم در این انا افتاد که متنجس است به نجاست دمویه یا در این انا افتاد که متنجس به نجاست دمویه چی؟ نیست. میگن اینجا علم اجمالیه، لکن یعنی حلو الا علم تفصیلی و الا شکم بدوی، برای که من یقین دارم اجتناب از این حرومه، چون فرض اینه قبلا متنجس به نجاست دمویه چی بود، پس علم اجمالی منحل شد. میگن ببین تو یقین پیدا کردی یه قطره از دم افتاد، نمیدونی تو این افتاد یا تو این افتاد، این علم اجمالی، این یعنی حلو الا علم تفصیلی و شکم بدوی، چون وجوب اجتناب از این مسلم است. برای اینکه فرض اینه قبلا به نجاست دمویه چی بود؟ نجس بود، نسبت به این شک داریم. این یکی از مواردیه که انحلال براش درست کرده. در اقل و اکثر استقلالی من نمیدونم 10 تومن بده کارم یا 15 تومن بده کارم، خب علم اجمالی دارم یا 10 تومن بده کارم یا چی؟ یا 15 تومن، میگن منحل میشه به چی؟ الا علم تفصیلی و الا شکن بدوی. یعنی میگن 10 تومن یقینم بده کار هستی، 5 تومنش رو شک داری. خب این دو تا مثال رو نگاه کنی، در هر دو مثال اینجوریه. در این مثال من علم اجمالی داشتم به وقوع قطره من الدم، یا علم اجمالی داشتم به اینکه یه اجتنب آمده، به وقوع قطره من الدم علم اجمالی داشتم نه به آمدن اجتنب. من علم اجمالی داشتم به موضوع، اما علم اجمالی به حکم از اول نمیاد، ها میخوام سراغ این برم که یک علم اجمالی به حکم پیدا کنم، میبینم حکم اجتنب در اون دیگری قبلا کانم و ننجزا دیگه اجتنب ندارد. اگر این قطره دم تو اون انای افتاده باشه که قبلا به دم نجس بود، این قطره تو من دم مثل آب دهن اجتنب عن دم دیگه نیاورده، چون النجس و لا یتنجس و ثانیت. تو علم اجمالی به موضوع داری ولی نسبت به حکم علم اجمالی نداری، نسبت به حکم شک بدوی داری، چون اگر این قطره در اناء دم افتاده باشه اجتنب نیاورده، مثل آب دهن میمونه که تو اونجا افتاده باشه، ولی که اون خودش نجس بود. اگر در این یکی افتاده شو اجتنب آورده، ما تو خیال میکنی علم اجمالی چی شد؟ منحل شده. ولی علم اجمالی به حکم نبوده، علم اجمالی به موضوع بوده، اثری نداشته. در اون اقل و اکثر استقلالی که تو میگی من نمیدونم 10 تومن بده کارم یا 15 تومن، 10 تا نماز از من قضا شده یا چند تا، 15 تا نماز قضا، میگی خب 10 تاش که مسلمه، 5 تاش مشکوکه. این از اول اینجوریه، از اول در سوق نفس اینجوره که ده تومن رو باید بدن، برای اینکه هر تومن به تومن خودش تکلیف چی داره؟ مستقل دارد. نه اینکه از اول تکلیف نامعلوم بوده بعد معلوم شده، برای اینکه هر ده تومن یه تکلیف، هر تومن یه تکلیف دارد. عد دینک ینحلو به عدد تومنها، نسبت به ده تومن میدونم عد دین رو داشتن، نسبت به پنج تومن دیگهش نمیدونم عد دین دارم یا عد دین چی ندارم. علم اجمالی دارم به موضوع، یعنی یا ده بده کارم یا 15، نسبت به موضوع علم اجمالی دارم. اما نسبت به حکم دیگه علم اجمالی ندارم، نسبت به حکم، نسبت به ده تومن علم چی دارم؟ تفسیر. چون خودش بده کارم، چه 15 تومن باشه چه نباشه ده تومن باید بدم، عد دین روی ده تومن آمده. علم اجمالی به موضوع دارم، خیال میکنم علم اجمالی به حکم دارم، بعد میگم علم اجمالی به حکم. ان حل الى علم تفصیلی و الى شکن، بعد در حالی که اینجور نیست، علم اجمالی به موضوع داشتی اما نسبت به حکم، تا بری سراغ حکم چرکه بندازی برای حکم، از اول که چرکه بندازی میبینی ده تومن به گردن آمده، چون عد دین نسبت به اون منحل شده، نسبت به پنج تومن دیگهش نمیدونی عد دین آمده یا عد دین نیامده. انحلال معقول نیست، نه از باب این که از وجودش یا از ما عدمش، نه از باب این که خلف فرضه، اصلا ما میگیم معقول نیست. المبهم لا یبدل الى المفصل الى المعلوم، المجمل لا یبدل الى المعلوم، الشک لا یزول بلا جهتین، شک بلا جهت از بین نمیره، ظلمت مبدل به نور نمیشود، چجور ظلمت میتونه مبدل به نور بشود؟ پس این اشکال انحلال بر مبنای کسانی که از اون راه میگن وارد نیست، ولی بر مبنای این آقایون وارده. مرحوم ناینی آمده است و میفرماد که نه، اصلا اشکال انحلال حتی بر مبنای وجوب مقدمی وارد نیست. ما گفتیم بر مبنای وجوب مقدمی چه جوره؟ وارد هست. مرحوم ناینی میفرماد نه، اگر کسی قائل بشه و به انحلال از باب وجوب مقدمی هم باز اشکال بهش وارد نیست. چرا وارد می؟ فرمود برای این که نه وجوب عقل موقوف است در وجوب اکثر و نه تنجز عقل موقوف است بر تنجز اکثر، نه وجوب عقل موقوف است در وجوب اکثر که معلوم باشد به علم اجمالی، نه تنجز عقل موقوف است بر تنجز اکثر، اما وجوب عقل موقوف نیست در وجوب اکثر بر نحوه علم اجمالی. یعنی اگر بخواد عقل واجب مقدمی بشه لازم نیست تو علم اجمالی داشته باشی به وجوب اکثر. چرا؟ چرا موقوف نیست؟ برای اینکه میگه وجوب مقدمه تابع وجوب واقعی ذل مقدمه است، نه تابع وجوب علمیش. پس اگر اکثر به حسب واقع واجب باشد اقل واجب هست، چه من بدانم و چه ندانم. فوجوب الاقل لا یتوقف علی العلم الاجمالی به وجوب اکثر، تو بگی علم اجمالی از بین رفت. تنجز اقل هم لا یتوقف علی تنجز اکثر، برای اینکه تنجز هر چیزی تابع علم به تکلیفشه. وقتی من علم دارم که تکلیفی به عقل متوجه شده، پس عقل برای من چه می شود؟ منجز می شود. تنجز هر چیزی تابع علم به تکلیف است. منم که فرض اینه علم دارم تکلیف به عقل متوجه شده، فالعقل لو منجز. ثم امر به تدبر. لکن این جواب تمام نیست، این حرف تمام نیست، برای اینکه درسته وجوب عقل موقوف نیست بر وجوب اکثر که معلوم به علم اجمالی باشه. وجوب عقل لا يتوقف على العلم الاجمالي به وجوب اکثر، برای اینکه وجوب مقدمه تابع واقع ذل مقدمه است. اینش درسته که وجوب عقل من باب المقدمه لا يتوقف على علم به وجوب اکثر، چون وجوب مقدمه تابع واقع ذل مقدمه است. اما اون مطلب دومش که میفرماد تنجز هر تکلیف موقوف بر علم به تکلیفه، لکن موقوف بر علم به تکلیف فعلی یا علم به تکلیف مطلق؟ تنجز تکلیف موقوف است در علم به تکلیف یا در علم به تکلیف فعلی؟ فعلی دیگه، تنجب به تکلیف موقوف است در علم به تکلیف فعلی، و الا علم به تکلیف انشایی که تنجب نمیارد که. پس تنجب تکلیف موقوف است در علم به تکلیف فعلی، و نسبت به عقل تو علم به تکلیف فعلی علا ای حال چی؟ نداری. نسبت به عقل علم به تکلیف فعلی علا ای حال نداری، چون اگر عقل واجب نفسی باشد پس تکلیفش فعلیست، ولی اگر عقل واجب غیری باشد تکلیفش فعلی چی؟ نیست. چون فردین اکثر که خودش ذل مقدمه است فعلی نیست، کیفه یکونو مقدمه اش فعلی. پس اینی که مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه خواسته است بفرماد که اشکال انحلال وارد نیست حتی بنابر قول به وجوب مقدمی عقل، و حتی بنابر قول به این که انحلال را از راه وجوب مقدمی و نفسی بدانیم، این اشکال تمام نیست. نخیر، اگر کسی بخواد انحلال را از راه وجوب نفسی و غیری مطرح کند، اشکال صاحب کفایه بهش هست که یلزم من وجود الانحلال چی؟ عدم الانحلال. یلزم من تنجز الاقل عدم تنجز الاقل، من تنجز الاکثر عدم تنجز الاکثر. لیکن اونی که اشکال رفع میکنه این که این اشکال بر مبنای کسانی که وجوب عقل را از راه نفسی درست میکنن، نه از راه چی؟ نه از راه غیری، بر مبنای اونها وارد نمیشود. این تمام کلام نسبت به این محاضیری که اینجا ذکر شده است. یکی دو سه تا محضور دیگه هم هست که ذکر کرده تهذیب الاصول، اون تو من اونها رو عرض نمی کنم و برمیگردم به خلاصه از اول بحث تا حالا. یکی دو سه تا اشکال دیگه هست که صرف نظر می کنم از بحث، از اونها برمیگردم به فضلکه بحث. توجه کنید، بحث در این بود که آیا در اقل و اکثر حکم براءت از عقلن یا حکم چی؟ احتیاط از عقلن. ما عرض کردیم حکم احتیاط از عقلن للعلم، طبعا لصاحب الکفایه، للعلم چی؟ اجمالی. برای اینکه علم اجمالی داریم به وجوب عقل و اکثر، و ذالکه برای اینکه متعلق تکلیف عنوان است نه ذات اجزا، متعلق تکلیف عنوان است نه ذات اجزا. یعنی متعلق تکلیف یک امری است که مجمل للاجزا و الاجزا مفصل له، و اون عنوانی که متعلق تکلیف است و اون امری که اجمالی است از اجزا، اون امر برای ما معلوم نیست. به معنا این که نمی دانیم آمر امر کرده است به صلاتی که ملتعم است از ده جزء، یا به صلاتی که ملتعم است از چی؟ نه جزء. نمی دانیم آمر امر کرده است به آوردن لشگری که هزار نفر درش باشند، یا لشکری که 1050 نفر. آمر به من گفته یک فوج بیار، یک تیپ بیار، یک تیپ از سرباز بیار، یک تیپ نیرو بیار. من نمیدونم این آقای آمر که امر کرده تیپ بیار، تیپی را خواسته است که ملتهم از 400 تاست، یا تیپی را خواسته که ملتهم از چند تاست؟ 500. من نمیدونم. امر کرده است به یک عنوانی که این عنوان مجمل این اجزا هست و اینا مفصل اون، یعنی وجود عینی اون مجمل این اجزا هست در وقتی که در خارج چه شدن؟ محقق شدن. اجزا وقتی در خارج محقق شد، وجود عینی تفصیلی اون اجزا، اون مأمور رو به عنوان هست، لیکن من اون عنوان رو نمیدونم. وقتی اون عنوان رو نمیدونم باید چیکار بکنم؟ احجاب. نمیدانم امر کرده است به فوجی که یتشکل از 500 نفر یا فوجی که یتشکل از 400 نفر. فوج عین اینا، یعنی وقتی اینا تو خارج اومدن اینا فوجن، فوج اینا. تفاوتی بین فوج که لفظ از این اصول آمده، تفاوتی بین فوج و بین اینا ها نیست الا بالاجماله و بالصلاح.
تصویره که من نمیدونم اون فوج چه فوجیه، فوج 100 نفریه یا فوج 150 نفری. وقتی نمیدونم قاعده اینه چیکار کنم؟ احتیاط کنم. و فرضم ارتباط است. و فرضم چیه؟ ارتباط است. یعنی فرض اینه که من اگر فوج 100 نفری رو بیارم ولی واقعا 150 نفر رو خواسته باشد، انتصال حاصل نشده است. بنابراین باید چیکار کنم؟ باید احتیاط کنم. این حرف ما یک کلمه است. میگیم امر تعلق گرفته به عنوان، امر تعلق گرفته به ما یکون و مجملن لر اجزا. اون مجمل من نمیدونم چیه، اون عنوان من نمیدونم چیه. امر تعلق گرفته است به ملحوظ وحده، دل ملحوظ وحده، یعنی اجزا رو یه لحاظ بزده یکیش کرده، امر رو به اون تعلق داده. اون ملحوظ وحده رو من معلوم نیست، یعنی نمیدانم لحاظ وحدت رو به 9 جزء زد یا لحاظ وحدت رو به چند جزء، ولی امر کدوم خورده؟ به همون ملحوظ خورده دیگه. به من که نمیگه رکوع بیار، به من که نمیگه سجده بیار. رکوع و سجده و قنوت تا آخر، الله اکبر تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به من میگه اینا رو بیار با هم. منتها نمیدونم 10 تا بوده یا 9 تا بوده، لحاظ وحدت به چی خورده برای من معلوم نیست، باید احتیاط کنم. این جان کلام ما و دیگران. تهذیب الاصول آمده بعد از آنی که مفصل بحث کرده و خام حول البحث، می فرماد که درسته که مأمور به عنوان است، لکن بین عنوان و بین اجزا فرقی نیست الا بالاجمال و تفصیل. و امر به عنوان و به مرکب دعوت می کند به اجزا، امر به مرکب و عنوان دعوت می کند به اجزا، یعنی امر به فوج دعوت می کند به آوردن این سرباز و این سرباز و این سرباز و این سرباز، امر به مرکب دعوت می کند به سوی امر به اجزا. و کأنهو به تقریر منی، و کأنهو مولا میخواست است بگد که سربازی به نام زید و به نام عمرو به نام بکر و به نام خالد و به نام حسین، این پنج تا سرباز، خالد رو بیار، بکر رو بیار، عمرو رو بیار، زید رو بیار، حسین رو بیار، اینا رو همه رو بیار ساعت معین. به جای این که 5 بار بگه زید رو بیار، عمرو رو بیار، بکر رو بیار، خالد رو بیار، تقی رو بیار ساعت 8 صبح، به جای 5 بار یه بار گفته چی؟ فوج رو بیار، یا 8 رو بیار، یا تیف رو بیار. یادتونه شرع امثله را؟ شرع امثله میگه که ضربو در اصل ضربه بود، منتها برای این که اگر میخواستن بگن 3 نفر به بیشتر زدن، باید بگوید ضربه ضربه ضربه، برای این که این تکرر لازم نیاد، آمدن و جمع بستن گفتن چی؟ گفتن ضربو. اینجا هم شبیه اینه، این دیگه بهترین تعبیری که من میتونم از بیان تهذیب الاصول بکنم اینه که دیگه خوب بفهمید. میگه امر به فوج و امر به مرکب همون امر به اجزاه، لکن مولا به جای این که عوامر متعدده ای رو متعلق کند به اجزا، آمده چیکار کرده؟ یک امر به عنوان متعلق کرده. و دعوت این امر نسبت به این اجزا، اون اجزایی که معلوم است، دعوت امر به سوی اونها معلوم، اجزا معلومه، دعوت هم به سوی اونا چی؟ معلوم. چمر کرده باشد به اقل، چمر کرده باشد به اکثر، این اجزا معلومه رو داره دعوت میکنه. به من گفته فوج بیار، چه فوج؟ فوج 10 نفری باشد، چه فوج؟ فوج چی؟ 9 نفری باشد. دعوت به زید و عمرو بکرش هست، نسبت به این اجزا معلومه دعوت دارد، نسبت به اون یه نفری که مشکوکه دعوتش یکونه چی؟ مشکوکا. وقتی دعوت مشکوکه اصالتون براعه دارد. دعوت امر به مرکب نسبت به اجزای معلومه معلوم، ولا بد من الانتصال. دعوت امر به مرکب نسبت به جزء مشکوک، مشکوک ففیه چی؟ براءه. این حاصل حرف ایشونه. لیکن اشکالی که بشه است، دو اشکال به این حرف است. روح اشکال ما به این کلام منقول من روح الله دو اشکاله. این نه حالا از این ما اومده همچه میخوندیم نمیفهمیدیم، این از بابه نفهمیم اصلا، نه این که اشکال به حرف ایشون باشه. یه شبه اینه که بله ما قبول داریم دعوت به مرکب دعوت به کیه؟ اجزا. این رو قبول داریم، لیکن دعوت مرکب به جزء جزء است مطلقا یا به جزء جزء است با بقیه؟ با بقیه. پس امر به فوج میگه زید سرباز رو بیار، امر سرباز رو بیار، بکر سرباز رو بیار، اما زید سرباز رو بیار با کدوم ها؟ با بقیه که فوج میشن. دقت کنید، دعوت به مرکب دعوت به جزء است لیکن لا مطلقا، بل من بقیه. وقتی این شد نسبت به هر جزئی که ما دست میذاریم شک داریم. وقتی گفته فوج بیار، یقین دارم گفته زید بیار، چون زید جزء اون فوج هست قطعا. سرباز دیگه بنا شده مادون درجه ها رو بیارم، نمیدونم درجه دارم خواسته یا نخواسته، زید مسلح خواسته بیار، اما نمیدونم گفته زید بیار با درجه دارا یا زید بیار بی درجه دار. زید را خواسته است مقیدن به درجه دار، چون بقیه ممکنه درجه داران باشن، یا نه زید را خواسته مطلقا. من نمیدونم چه جوری زید را خواسته. امر به صلات دعوت میکند به رکوع، چه صلات نوجزئی باشه چه صلات در جزئی باشه، از رکوع از من چی میخواد؟ اما نمیدانم رکوع را میخواد با 9 جز یا رکوع را میخواد با چند جز؟ 8 جز. من نمیدونم. دعوت مرکب به کل جز جز از اول برای من مردد است نسبت به بقیه اجزا. به کل عقل این که برسی همین است، و هاکذا یجر کلام در کل عقل. 9 تا جز رو میدونه از من میخواد، اما 9 تا جز میخواد یا 9 تا جز میخواد با یکی دیگه؟ چه جور 9 تا جزی میخواد؟ از اول برای من معلوم نیست. دعوت را عرض میکنه، ولی دعوت دارد به اجزا. نه، دعوت به اجزا بحث ندارد، منم قبول دارم دعوت به اجزا را، اما دعوت میکند به هر جز مقیدن به بقیه اجزا. وقتی دعوت میکنه مقید، از اول برای من مشکوکم. به قبول است که دعوت میکنه، این که قابل انکار نیست که دعوت میکنه به من میگه نماز بخون، یعنی باید الله اکبرم چی؟ یعنی الله اکبر تا آخر باید دیگه. نه، این قبوله که دعوت به مرکب دعوت به اجزا است، اینو ما هم قبول داریم، لیکن دعوت به اجزا که دارد لا مطلقا، بلکه دعوت اجزا دارد به زمین و بقیه، نسبت به زمین و بقیهش از اول یکونو چی؟ مرددا. نسبت به یک جزء که حساب میکنی نمیدونی نو این جزء رو خواسته با 9 تا جزء دیگه یا این جزء رو خواسته با چند تا؟ 8 تا. نسبت به کل عقل که حساب میکنی 9 جزء که عقل نمونه غیر از استعاده، نمیدونم 9 جزء خواسته یا 9 جزء خواسته با چی؟ با استعاده. نمیدونم لا به شرط خواسته یا به شرط شی. و الی ذالک یرجع، اونی که در عبارت مرحوم ناینیه، بلکه اونی که در عبارت مرحوم صاحب هاشی محدث صاحب هاشی هست، اینا همین رو میخوان بگن. میگن آقا دعوت به مرکب دعوت به اجزا هست، منطور من نمیدونم به جز چجوری دعوت کرده است. علم تفصیلی به وجوب جز این علم اجمالیشه، همینی که مرحوم ناینی میگم. یقین دارم نه را خواسته، اما نمیدونم نوع رو خواسته لا به شرط یا نوع رو خواسته به شرط شی. پس دعوت رو قبول داریم، اما دعوت به جز وضعش نامعلوم است. این اولا. و ثانیا دعوت تابع امره یا امر تابع دعوته؟ دعوت معلول امره یا امر معلول دعوته؟ دعوت تابع امر دیگه، اول امر میاد بعد دعوت میاد، امر کارت دعوته بعد دعوت میاد.
و ثانیاً ان الدعوه تابع للتکلیف و ان الدعوه تابع للامر. به معنا اینکه وقتی مولا امر می کند حجت بر امر تمام می شود، عبد تحریک بر عمل می شود. دعوت معناش اینه دیگه، دعوت امر معناش اینه. بعد از آنی که عبد تصور می کند امر را و تصور می کند حجت بر امر را و تصور می کند فعلیت را و تصور می کند عذاب را، یرید العمل. دعوت معناش اینه دیگه. دعوت چه؟ دعوت تفریحی نیست که. اینجور نیست که عظیم و صلاح اوتوماتیک بار منو به نماز وادارد که. دعوت تکلیف معناش اینه، معنای دعوت اینه. امر تصور، امر تصور می کند چی؟ تکلیف را. تصور می کند حجت بر تکلیف را، تصور می کند فعلیت تکلیف را، تصور می کند استحقاق عذاب را. یتحرک لل عمل فرارن از چی؟ از عذاب، یا طمعن برای ثواب. معنای دعوت اینه، یعنی با یک مبادی دعوت می کند. اذا کان الامر کذالک فنقول، امر متوجه شده به عنوان، تکلیف متوجه شده به چی؟ به عنوان. من نسبت به اون عنوان علم چی دارم؟ علم اجمالی دارم. ام متعلق شده به عنوان، من نسبت به اون عنوان علم اجمالی دارم. فالحجت علی عنوان تامه فالامر یدعو الی الاکثر اما لم اولن
آقا.
چه فرقی میکنه؟ چرا بین انبیا جرجیس انتخاب کردی؟ اون که جرجیس انتخاب کرد میخواد دندونش رو هم باشه گنشی که فرار نکنه. اما ما چرا اومدیم میگیم ام فقط به عقل متوجه هست؟ شبهه ای که ما داریم و اونی که ما نمیفهمیم اینه که از بابا حاضری به ساعت اونا رو ادت الینا چیزون شده ام تابعه دعوت شده. بیچاره ام اینجا اومده نوکر دعوت شده، در حالی که دعوت نوکر ام باید باشه. آقایون میفرمان تهذیب الاصول میگه چون دعوت مرکب به اجزاء معلومه معلومه، پس باید اجزاء معلومه را امتثال کرد. ولی دعوت مرکب نسبت به اجزاء به جزء مشکوکیم، دعوت نامعلومه. فمجرن لچی؟ براعت. دعوت نامعلومه فمجرن لبراعت. چون دعوت مشکوکه براعت میاریم، چیا میبریم؟ دعوت مشکوک نسبت به اکثر، براعت میاریم، چیه میبریم؟ امر رو میبریم. کاسه گندرد آش معناش اینه، دعوتی که تابع امره اومده میخواد چیه ببرد؟ امر رو ببرد. ما عرض میکنیم آیا دعوت تابع امره است یا امر تابع دعوت؟ قبول دارید، توجه کنید، قبول دارید دعوت تابع امره. معنای تبعیت اینه که مکلف بعد از تصور تکلیف، بعد از تصور حجت بر تکلیف، بعد از تصور فعلیت و بعد از آنی که میبینه میخواد گرفتار عذاب نشد چیکار میکنه؟ اراده میکند امتثال را. این معنای تبعیت اینه و معنای دعوت اینه. در مانع نفی بعد از آنی که امر به عنوان تعلق گرفته، که موقع صریح و عبارت کن، امر به عنوان تعلق گرفته، این عنوان هم متعلق علمه، متعلق علمه اجمالی. پس من باید هم اقل رو تقوبه یبعو الال اکثر کما یبعو الال اقل. از اون ربیه چرا از این داره حرکت کردید؟ چرا رنج کاشفه میگم میگی دعوت نداره؟ من از اون دعوت داره؟
دعوت نداره.
میگم چجور میگی دعوت هم؟ میگه دعوت مشکوک است. میگه دعوت به اکثر چجوره؟ مشکوکه. فمجرن لل
براعه.
من عرض میکنم
از اینجا
کشم من از اون عرض میکنم، من از اون میام، من عرض میکنم دعوت میکنم به متعلق، عنوان متعلق تکلیفه، من عنوان حجت بر عنوان تمام شده، تکلیفم تکلیف فعلیه، باید انتصار کنم به اتیان اقل و به اتیان اکثر. بنابراین نمیشود از علم اجمالی فرار کرد، کمان که صاحب حاشیه گفته، کمان که مرحوم نعیمی گفته، کمان که صاحب کفایه گفته. علم اجمالی سر جای خودش محکم است و نسبت به شک در اقل و اکثر باید احتیاط کرد. یک کلمه است، عنوان متعلق تکلیفه و عنوان از برای ما نامعلومه. یک شنبه انشاءالله.